بعد اینجا سقراط در ادامه به گلاوکون از دانش‌های این چنین میگه که در جمهوری ایدئال میبایستی برای تربیت نسل جوان در نظر گرفت. اونجایی که سقراط معتقد هست که اگر ادراک واحد همیشه با ادراک ضد آن توأم باشد، یعنی چیزی در عین حال که واحد به نظر می آید به صورت کثیر هم نمایان می شود، بدیهی است که رسیدگی دقیقی لازم خواهد بود. حالا من از صفحه 384 این فایل می خونم. گفت بی تردید ادراک حاصل از نیروی بینایی در این مورد حاوی تناقض است، زیرا ما هر چیزی را هم به صورت واحد می بینیم هم به صورت کثیر و بی نهایت. تمام بحث افلاطون اینجاست دوستان، مفهوم زوجیت هم اینجاست. گفتم اگر واحد چنین باشد باید همه اعداد دیگر را نیز دارای همین خاصیت بدانیم؟ گفت طبیعی است. گفتم و علم حساب و ریاضیات با اعداد سر و کار دارد؟ گفت معلوم است. گفتم و اعداد ما را به سوی حقیقت رهبری می کنند؟ گفت البته. گفتم پس معلوم می شود از دانش هایی که می جستیم یکی را یافته ایم که هم سپاهیان باید بیاموزند تا بتوانند سپاه را به صورتی منظم درآورند و هم فیلسوفان باید آن را فرا گیرند تا بتوانند از جهان کون و فساد به در آیند و راه سر و کار داشتن با هستی لایتقعیه را بیاموزند. گفت راست است. گفتم چنان که میدانی پاسداران جامعه ای ما هم سپاهیند و هم فیلسوف. گفت راست است. دقت کنیم داره میگه هم سپاهی هم فیلسوف، یعنی باز تاکیدش بر یک در واقع دوگانه هست. خب در ادامه سقراط مشخص میکنه که چه دانش هایی رو برای تربیت نسل جوان بعد از تحصیلات پایه ضروری میدونه. اولیش ریاضیاته و دومی فلسفه. سر سومی بحث داره که باید قبل از ستاره شناسی که مربوط هست به حرکت ستارگان باید یک دانش دیگر رو پیدا بکنیم و اون دانش اجسام هستش که دانش اجسام نامگذاریش میکنه. منظورش درک سه‌بعدی اجسام بعد از درک دوبعدی در هندسه است. خب دانش چهارم همون ستاره شناسی میشه که حرکت اجسام رو اونجا کار میکنن و همچنین حرکت سنجیده میشه و مشابهش در علم موسیقی هم هست که اصوات رو اونجا میسنجن. پس دانش پنجمی وجود داره که موسیقی. با این ترتیب این پنج دانش ضروری هستند در تقویت بنیه ادراکی جوانان برای اون مدینه فاضله و همه اینها مبتنی بودند بر تشخیص همون نکته اولیه واحد و کثیر که مفهومی متضاد دارند، متضادهای البته مکمل. همون ادراک هایی که نیروی تفکر را بیدار می کنند که مثال هاش هم ابتدا بلندی و پستی میاره و سبکی و سنگینی و نرمی و زبری و اینطور استدلال می کرد که در چنین صورتی و فهمی که روح دچار تردید میشه، چرا که با خبری مواجه میشه که ادراک دوگانه به روح میده، در آن واحد هم نرم است و هم زبر و خشن و تا چیزی به عنوان زبر و خشن درک نشه فهم نرم ممکن نیست، یا چیزی اگر سنگین فرض میشه در برابر سبک باید بدونیمش که در عین حال این سبک تلقی میشه در سنجش با یک جسم سنگین تر از خودش، یعنی یک سنگینی سنگینی بیشتر از خودش. بنابراین چنین میزان سنجی هایی توسط حس بینایی و تفکر به صورت آمیخته با هم درک میشن، نه جدا از هم دیگه، و این نیروی تفکر ماست که اینها رو جداگانه تشخیص میده و تصور میکنه. اینجا میگه که روح در چنین مواردی از دانش حساب و شمارش بهره می گیرد تا معلوم کند اینها دو چیز هستند یا یک چیز. در ادامه سقراط از ادراک هایی می گه که یا با ضد خود توأم هستند، با ضد خود توأم هستند، و یا ادراک هایی هستند که ضد خود را در بر ندارند. دو حالت داشته که یعنی با ضد خودشون توأم هستن یا ادراک هستند که ضد خودشون رو در بر ندارند. سوالی که ما اینجا میتونیم طرح بکنیم این هستش که عدد و مفهوم واحد جزء کدام یک از این دو دستند؟ اینجا دو تا پاسخ هست. حالت اول میگه که تو توضیحاتش میگه اگر واحد توسط حس به حد کامل دریافت شود نمیتواند ما را به هستی حقیقی رهنمون کند. یعنی ما همه چیز رو اگه یک بدونیم که خب نمیتونیم به هستی حقیقی رهنمون بشیم. یک درک متفاوتی از واحدیت باید پیدا بکنیم، از اون وحدت باید پیدا بکنیم، که اینجا حالت دوم میگه اگر واحد با ضد خود درک شود ما را به تفکر و تشخیص وامی دارد. یه چیزی شبیه مثلا شاید بتونیم بگیم مشابه اشکالی که به وحدت وجودی ها میگیرند اینجا داره میگه. خب استدلالش هم این هست که واحد مجرد در ذهن به اجزا تقسیم نمی شود. واحد مجرد کاملا ذهنیه و واحد مجرد مطلقا حسی و عینی نمیتونه باشه و به جز از راه تفکر نمیتونیم به اون دست بیابیم. مثالی هم که برای این کار زده بود همون انگشتان دست بود که میتونیم این انگشتان رو بشماریم به عنوان انگشت های جداگانه و مجزا از هم، ولی خود اون مفهوم عدد در خارج نیست، در ذهنه. حرفای سقراط تا اینجا چندان دشوار نیست. کمی که دقت بکنیم متوجه تفاوت مفهوم واحد و کثیر و حدود ازداد برای درک هر کدوم از این دوگانه ها میشیم. ولی وقتی در مورد پنجمین دانش داره صحبت میکنه، یعنی موسیقی، کمی به نظر من سخت میشه و به تعبیر خود افلاطون اینجا آدم لنگ میزند. جاهایی که پای مغالطه‌گرها پیش میاد یا به فرض سوفسطاییان یا حرفه‌ای‌های این دانش تفکر و اندیشه ورزی که حالا اسمشون رو اینجا میگذاره چاپلوسان، که اینها میتونن انقلت بیارن. من از صفحه 409 فایل میخونم. گفتم ما از کودکی معتقداتی خاص داریم درباره عدالت و زیبایی. دیگه داره وارد معقولات میشه اینجا. معتقداتی خاص داریم درباره عدالت و زیبایی. پیوسته به ما گوشزد کردند که آنها را چون پدر و مادر خود محترم شماریم و از آنها پیروی کنیم. گفت درست است. گفتم از سوی دیگر تمایلاتی به عکس آنها داریم که برای ما منشأ لذتند. این تمایلات روح ما را با چاپلوسی به سوی خود می‌خوانند و وادارش می‌کنند که در برابر آنها تسلیم شویم. کسی که در هر کار اندازه نگاه دارد به وسوسه تمایلات از راه به در نمی رود و خود را تسلیم آن چاپلوسان نمی کند، بلکه معتقداتی را که پدر و خانواده در درون او جایگزین ساختند محترم می شمارد و از آنها پیروی می کند. گفت درست است. اینجا دقت کنیم سقراط حرف اصلی خودش رو چقدر می پیچونه. اول یه چیز دیگه میگه، بعد یه چیز دیگه. خب ادامه بدیم. گفت درست است. گفتم ولی روزی می رسد که او به تردید می افتد. کسی سوالی دیالکتیکی از او می کند. مثلا می پرسد عدالت چیست یا زیبایی چیست؟ اگر او در جواب همان را که تا کنون آموخت است بیان کند، سوال کننده با استفاده از استدلال دیالکتیکی گفتار او را چندین بار و هر بار به نوعی دیگر رد می کند و سرانجام این اعتقاد در او پیدا می شود که هر عملی هم عادلانه است و هم ظالمانه و همه مفهوم های دیگر نیز اعم از زیبایی و خوبی که در نظر وی آن همه قدر و اعتبار دارند از این وضع مستثنا نیستند. خب منظور افلاطون اینجا از زبان سقراط کاملا مشخصه، یعنی میخواد بگه که برای اینکه دوچار سفسطه‌گری مغالطه‌گران نشیم نیاز داریم به یک دانش برتر برسیم که سرآمد همه دانش هاست و اون نحوه تفکر و اندیشه ورزی به شیوه دیالکتیک است. اصلا اسم این دانش رو میگذاره دانش دیالکتیک، که این دانش دیالکتیک برای رسیدن به جهان ایده ها هست و صحبت از یک نغمه اصلی میکنه. به هر حال میبینیم که چقدر پله پله ما رو بردش به مرحله که فکر کنیم حضور ضدیت ها راه رفتن به سوی حقیقت هستن. راه رسیدن به اون ایده هستن. حالا خود واژه ایده هم قابل تأمل اینجا. در کتاب تاریخ تحلیلی فلسفه غرب که ترجمه خشایار دهیمی هست، مجموع مقالات هست که زیر نظر پروفسور اوکانو کار شده، صفحه 65 ش اینجا در مورد ایده اینطوری نوشته: ایدوس در معنای ایده ها یا صور در زمان افلاطون به هیچ وجه ربطی به اندیشه نداشته. این خیلی نکته مهمیه که ایدوس یا در واقع اون اندیشه صرف نبوده، یک حقیقت قابل کشف یا لااقل در راهش قدم برداشتن برای کشف میشه بدونیم این ایدوس رو. به صفحه 397 تا 399 این فایل که نگاه میکنیم میبینیم که میگه از همون جایی که میگفت آن نغمه اصلی را تنها هنر دیالکتیک میتواند ساز کند، اونجا از یک حقیقتی داره در این صفحات، این سه چهار صفحه از یک حقیقتی داره میگه، ولی مثلا زیاد میتونیم اینجا برگردیم به اون در واقع پله نخست، یعنی بگیم کدوم حقیقت. حقیقت اینجا مشخص میکنه که از نظر من فاعل شناسا، برای همین اینجا دوگانه های رو این داره مطرح میکنه: هستی مقابل شدن، عقیده مقابل شناسایی خردمندانه، اعتقاد مقابل دانش، پندار مقابل شناسایی از راه استدلال. بنابراین برای رسیدن به اون ایدئال جمهوری میگه که باید جوانان رو طوری تربیت کرد که اونقدر آگاه باشند که بتوانند همزمان هم صاحب عقیده بشوند، همون عقیده‌ای که پدر مادر گفتن، و هم شناسایی خردمندانه داشته باشند. خب این طرحی است که قابل دستیابی و رسیدن است و در واقع شکل قابل اجرای یک تز ایدئالیستی است. به تعبیر سقراط اینجا خیلی تعبیر جالبی میگه: نمی شود که بچه ها در خواب تربیت شوند، چرا که زندگی از راه عقیده صرف مثل زندگی در خواب است و دانا به معنای راستین کلمه می بایست طوری تربیت شده باشد که از عهده سوال و جواب دیالکتیکی، منظورش هست سوال و جواب، بر بیاید. منظورش همون تفکر در واقع دیالکتیکی هستش. در ادامه از این آزمونای دیالکتیک رو بخش بندی میکنه و میگه بخش اول کار بدنی هست توی این آزمونه دیالکتیک، بخش دوم آموختنه، بخش سوم برابر خطر ایستادنه، انگار مثلا در جبهه جنگ برابر خطر ایستاده باشی. همون جایی که تمثیل فرزند خوانده رو زد که چطور در برابر اون چاپلوسان، منظورش همون سوفسطائیان و مغالطه‌گران بود، چطور در برابر اونها خام نشد و اونجا تاکید میکنه که باید در برابر خطر ایستاد و در جنگ مبارزه کرد و این رو آزمود. دانش دیالکتیک رو تاکید میکنه که باید در دسترس فقط کسانی گذاشت که کلن استعداد طبیعی اون رو دارند، ثبات قدم دارند و در هر کاری جدی هستند. به تعبیر افلاطون حالا این افراد میتونن روشنترین نیروی خودشون رو متوجه روشنایی کنند، یعنی خورشید، متوجه خورشید کنند و اولویت خود را فلسفه بدانند تا به دیدار خوب خوب نائل شوند. این خیلی نکته مهمیه که توی کتاب تاریخ تحلیلی فلسفه غرب هم این مرتبط میشه خوب خوب به بحث اخلاق و عدالت و سیاست، که حالا اینجا که میگه اولویت خود را فلسفه بدانند تا به دیدار خوب خوب نائل شوند، حالا اینها میتونن، این جوانان میتونن از عهده زندگی خودشون، زندگی دیگران و زندگی افراد یک جامعه بر بیایند. دولتی می تواند سودمند باشد که برای تک تک افراد سعادت بیاورد و مردمانی شبیه همان دولت خوب پرورش دهد. پس یعنی یک نسل اول نسل دوم رو تربیت میکنه، نسل دوم نسل سوم رو بپرورونه و به همین ترتیب. اون هم با درک دیالکتیک و تضارب آرا. این خیلی مهمه که تضارب آرا رو اینجا به حساب مورد نظر داشته. این موضوع تضارب آرا رو مایکل استنفورد در کتاب درآمدی بر فلسفه تاریخ اینطور توضیح داده. من از صفحه 331 کتاب بخونم. پایبندان به سنت کهن و سنت متقابل آنها باید وارد گفتگو با یکدیگر شوند. البته مهم است که شرایط و ویژگی های این گفتگو را دقیق بیان کنیم، زیرا گفتگو نه بحث است نه کشمکش. در جریان گفتگو شرکت کنندگان وظیفه ندارند دیدگاه ها یا نقطه نظرهای خود را توجیه کنند. عرصه گفتگو بیشتر شبیه آگورا در آتن است که سقراط در آن می نشست تا ضمن بحث با دوستان خود حقیقت های فلسفی را جستجو کند. شرکت کنندگان در این گفتگو باید به قول گادامر بدانند چگونه در اشتباه باشند، باید بدونند که چطور در اشتباهند. هدف اونها هم بیان آرای خود خواهد بود و هم درک آرا و دیدگاه های دیگران. احتمال ندارد نتیجه این گونه گفتگو تبدیل کامل دیدگاه های یک طرف به دیدگاه های طرف دیگر باشد، آنگونه که در آثار افلاطون نمود میابد، بلکه تعدیل دیدگاه خود و گسترش دادن درک از یکدیگر خواهد بود.